اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. مرحوم شیخ رضوان الله علیه دیروز اشکال رو گفتم، از اینجا بنا دارم که به اصل جریان اصالت و صحه و قاعده یه در محل بحث اشکال کنن. دیروز توضیح دادم که اصالت و صحه یا قاعده یه در چند فرض ما به کار می اومد، یکی در جایی که شبهه بدویه کامل بود، یکی در جایی که شبهه غیر محصوره بود یا حتی محصوره ای بود که محل ابتلا هم بود، اما نسبت به خود مالک ما شک داشتیم که او هم علم دارد یا نه اصالت و صحه جاری می شد. جناب شیخ الان اشکال می کنن که با توجه به این که در اینجا عامل ما ظالمه، این ظلمش سبب میشه اصالت و صحه جاری نشود، سبب میشود که قاعده یه جاری نشود. خب مثالی هم میزند در اشکال، میگه چجوریه که اگر ما یه جای مال مخلوط به حرام میداشتیم و علم اجمالی میداشتیم اصالت و صحه جاری نمیشد. من میدانستم که فلانی این مالش مخلوط به حرامه و خودش هم میدونه که این مخلوط به حرامه و نمیدونه کجاش حلامه کجاش حرام. اینجا نمیشه اگر تصرف در مال کرد ما بگیم اصالت و صحه یا قاعده یه جاریه، پس در ما نهنفی هم جاری نیست. این اشکال. بعد جواب میده از این اشکال شیخ، این جواب برمیگرده به یه بحث مبنایی تو ملاک اصالت و صحه و قاعده یه. البته انصافاً الساق ای دوتا به هم محل اشکاله، یعنی قاعده ید یه حکم داره، اصالت و صحه یه حکم دیگه داره، مگر اینکه بگیم شیخ استظهارش اینه که در این مانع در این حیثیت با هم مشترکن و الا واقعا اختلافیه، واقعا نمیشه این دوتا رو با هم الساق کرد. شیخ میگه که آقا اما جواب این اشکال این است، بسم الله الرحمن الرحیم، قیاس مع الفارقه، قیاس مع الفارقه. در اون جایی که مال مخلوط به حرامه، در واقع لطف کنید ببندید، در اون جایی که مال مخلوط به حرامه، یعنی شبهه محصوره منجز تکلیفه، در اونجا مطابق با قاعده متعارفه شرع احتیاط لازمه و چون این فعل علا خلاف قاعده مسلمه شرعیه، یعنی با ظاهر شرع سازگاری نداره، قطعا مبرر و محملی هم براش وجود نداره، لذا نمیشه اصالت و صحه جاریه. اما در ما نحنفیه، ما در ما نحنفی درسته که این ظالمه، درسته که این سلطان جائره یا عامل سلطانه، اما امری شرعی مبتنی بر این که تصرف او در کل این اموالی که به یده یه حرامه ما نداریم، یعنی مطابق با ظاهرش الان قاعده‌ای وجود نداره که این آدم رو از تصرف در اموالش منع کنه. لو خلیه و طبعه، قیدی اضافه نکردیم، چون مانعی نداریم حمله بر اصالت و صحه میکنیم، مگر اینکه چیز دیگه شما بگید، شما بگید خود اصالت و صحه و قاعده ید موضوعش انسان متورع اهل احتیاط و رعایته، بعد بگید چون ظالم اهل احتیاط و رعایت نیست اصالت و صحه یا ید جاری نکنن، حرف دیگه ای دارم میزنم ها، مگر این که شما بگید موضوع اصالت و صحه و ید مزیقه، آدم عادل فقط اصالت و صحه و ید در فعلش جاری میشه، آدم متبرع و اهل احتیاط فقط اصالت و صحه. خب جوابش اینه که نخیر، ایتی که مسلمه اندل فقه ضرورت الفقه که موضوع اصالت و صحه و موضوع قاعده ید کل مسلمنه، فقط همین که فعلش محمل شرعی حلال داشته باشه، فعلش منهی عن نباشه، اگر نهی جزمی به این فعل نخورده باشه اصالت و صحه جاریه، لذا اصالت و صحه و قاعدیت تو سوق المسلمین رو فعل تمام آحاد ای بازار جاری میشه، در حالی که آحاد ای بازار خیلی هاشون اهل ترک و ورع و عدالت هم نیستن. درست شد آقا؟ خب بعد از این مطلب جناب شیخ یه فتعمل داره اینجا، اون فتعمل رو بعضی از محشین به معنای دقت مسئله گرفتن، گفتن حرف شیخ حرف صحیحیه، شیخ قشنگ گفته ملاک اصالت الصحه و قاعدیت ما لا یحرز ان الفعل حرامونه، تا موقعی که این فعل نهی تنجیزی ندارد صحت یا ید جاری است و قیاسش هم با مال مخلوط به حرام قیاس محل فارغه، چون اونجا نهی سریع وجود داره، چون شبهه محظورت محل ابتلاء اجتنب داشته، لذا اونجا اصالت الصحه جاری است. تمام. بعضی از موهشین فتعمل رو معنای اشکال گرفتنه، مثل مرحوم آمیز عبیب الله رشدی رضوان الله علیه و بعضی دیگه، اینا فتعمل رو معنای اشکال گرفتن. حالا بخونیم اون تقریر اشکالیش هم عرض میکنن. نه قد یخدش فی حمل تصرف ظالم علی صحیح، ممکن است کسی خدشه کند در اینکه این فعل ظالم رو ما حمله بر صحیح شرعیش کنیم از باب ید یا صحت. عمده صحت ها، عمده این اصالت و صحه است، اما بر نه شیخ مردد تعبیر صحیح به کار می برد، بعد می گفت حمل علی قاعدت ید، یه جا می بردش اصالت و صحه، تازه قاعده ید بیشتر تو عبارت استفاده شد تا اصالت و صحه، فعلا همون تردیده مونده. من حیث و انه مقدمون علی تصرف، این ظالم اصالت و صحه در جاری نیست در فعلش، چرا؟ من حیث و انه ظالمه دیگه، مقدمون علی تصرف فی ما یدهی من المال المشتمل علی الحرام، این آدم اقدام داره میکنه بر تصرف در مالی که تحت سلطشه، اونم مشتمل علی الحرام است. خب آقا تا اینجا نهی درست نشد، مالیست تحت سلطشه مشتمل علی الحرامه، فعلا تا شبه محصوره نشه، تا علم اجمالی به وجود نیاد، هنوز برای خود ظالم هم تصرف حرام نیست، مگر قیدی اضافه بشه. مستشکلم ممکنه شما اشکالی دیگه ای به ذهنتون بیاد، یا حاشیه‌ای بزنه کسی اشکالی بزنه، اما مستشکل الان ذهنش کجاست؟ این جهته، علی وجه ادب المبالات به تصرف فی الحرام، چون این ظالم اهل ورع نیست، اهل مبالات و رعایت نیست، پس تصرفش حرامه، پس تصرفش مجرای صحت یا ید نیست، پس عدم مبالات و ظالم بودن و جائر بودن مانع بشود از جریان اصالت و صحه یا قاعدیت. این حرف مستشکله، گفتم اشکال میتونه جورای دیگه ای هم تقریر بشه، الان ما تقریر نکردیم فعلا. فهوه، خب تشبیهش، فهوه که من اقدم علی ما فی یده، این آدم مثل کسی است که اقدام کرده است به تصرف در مافیده، من المال المشتبه المختلط عنده بالحرام، خب این مال مخلوط به حرام موضوع معروفیه تو فقه، این شبهه محصوره محل ابتلاءه، مال مخلوط به حرام. ولم یقل احدون و حمل تصرفی حین اذن علی الصحیح، کسی نمیگه فعل این رو هم باید یا صحت حمله بر وجه صحیح بکنید، لکن خب تمام شد این قلت، حالا قلتو جواب، لکن از ظاهره ان هذه الخدشته غیر مسموعه عند الاصحاب. یه لحظه تمام بکنم الان، بفرمایید لفظی
مشتبه یا مختلطه با حرام،
مشتبه نه یعنی شبهه بدوی، مشتبه یعنی ما شک در مکلفون بداریم، اما قطعا این مال مخلوط به حرامه. مشتبه کلمه معنای شک در مکلف، مشتبه شکه، میتونه مشتبه به شک بدوی باشه، میتونه مشتبه که مشتبه مسبوق به علم اجمالی باشه، قید مخلوط به حرام میگه، لذا حکمش هم معلومه، لم یقل احدان، این کدومه؟ همون علم اجمالی است. خب لکن ظاهره ان هذه الخدشه غیر مسموعه عند الاصحاب، دیر اومدن دوستان توضیح دادم، گفتم جلسه قبل گفتم که این جریان صحت و ید در چندین فرض ما جاری بود، این اشکال اشکال به کل او فروزی، یعنی اصلا ید و صحت در ما نحن فی جاری نیست، حالا میخوام بگیم نه جاری است، حالا فروزش مختلفه، باید هر فرضی مانع خاص، فعلا لو خلیه و تبع من حیث الید و صحه ما مشکلی نداریم. فانهم لا يعتبرون کی؟ اصحاب لا يعتبرون في الحمل على الصحيح، چه چیزی را؟ احتمال تبرع المتصرف عن التصرف الحرام لكون الشيء حراما، صرف احتمال اینکه این تصرف در حرام میکند را مانع از فعلیت ید و صحت نمیدانند، کما این که تبرع را شرط جریان صحت و ید نمیدانن. این عدل و دلیل که بالا حد وسط اشکال بالا مجمل عبارت، حد وسط اشکالمون چیه؟ اون علا وجه عدم المبالات، یعنی مستشکل داره میگه عدم المبالات مانع من جریان القاعدتین، تمام؟ حالا شیخ جواب میداد که به اجماع اصحاب و ضرورت الفقه، واقعا ضرورت الفقه ها، که موضوع القاعدتین متورع نیست، صرف المسلمه، فقط جاپا داشته باشیم که حمله بر صحت شرعی بشه، یعنی نهی تنجیزی وجود نداشته باشه. بل یکتفونه، اکتفا کردن فقها به احتمال صدور صحیح من، همین که بشود این فعل محمل صحیح داشته باشد، ولو لدواعن اخر، حالا بخاطر انگیز، آقا نه بخاطر تبرع، مثلا بخاطر این که بازارش بگیره، بخاطر این که اصلا ربطی هم اهل ورع هم نیست، خدای نکرده تو خونش هم مشروب فروشی را انداخته یا مشروب خوری را انداخت، لکن این وقتی میاد مغازه میگه من بمونم پیش مردم آدم سالم بیشتر مشتری پیدا میکنم، انگیزش هم هیچ ربطی به خدا و آخرت نداشته باشه. یه لحظه تمام کنم، چشم کجا رسیدم آقا؟ ولولده و اما، حالا قیاس مع الفارق تیک آخر، اما عدم الحمل فيما اذا اقدم المتصرف على الشبهه المحصوره الواقعه تحت يده. آقا ببین الان گفت دیگه تصریح کرد، اون مشتبه مخلوط به حرام چی بود؟ شبهه محصوره محل ابتلا. خب چرا؟ فساد تصرفی فی ظاهر الشرع، نهی صریح داره، فعل او دقیقا مقابل نهی صریحه. خب دوستان اینجا یه کسی اشکال میکنه، اینجا یه کسی اشکال میکنه، آقا عنایت کنید، عنایت کنید، بالاخره شبهه هست یا نیست؟ علم تفصیلی خونیست، علم اجمالیه، اومدیم و تیر غیب اصابه کرد به واقع، این آدم دستش که گذاشت رو عنایه، رو عنایه طاهر در اومد دستش، درسته؟ احتمالش وجود داره یا وجود نداره؟ وجود داره، چون علم اجمالیه. خب پس این فعل این آدم درسته محمل شرعی نداره، یعنی نهی اجتنب علم اجمالی رو ما داریم بالفعل اینجا، اما می شود برای فعل این آدم محمل واقعی درست کرد، نه محمل امر و نهی. یه بار نگاه به حکم میکنیم میگیم اجتنب، این اجتنب داشت، چرا انجام داد؟ یه بار نگاه به واقع میکنی، لعل این فعلش اصابه به واقع کرده. خب جواب چیه؟ خب ما که نوکر واقع نیستیم، ما نوکر امر و نهییم، ما وظیفمون رعایت احکام، رعایت واقع نیست. حالا یواش یواش یکم صبر کن، بذارید گام به گام برم. ما نوکر امر و نهییم، نه نوکر واقع. اینجا هم نهی صریح شرعی داره، و همین که نهی شرعی داره دیگه اجازه محمل سازی نداری، که بعد اگه امکان محمل سازی رو درست میکردی بعد میگفتیم ید و اصالت و صحه اومدن که با ما بگن این فعل بر محمل صحیحش ضعف الاخی که علا احسنه، اما خب ما اجازه محمل سازی نداریم الان. چرا نداریم؟ چون نهی سریع شرعی داریم و ما امرو کر امرو نهی. خب بعضی ها دوباره به یه قلت کن، گفتم ببخشید امرو نهی طریقه للواقع، نهی اجتنبی هم که تو علم اجمالی وجود داره برای اینه که ما رو به واقع برسونه. خب جواب این خود که واضحه، بقیه هم جواب دارن که این دیگه وفیه مالا یخفا، درسته که ما نوکر واقعیم، اما نوکر واقع کانال امر نهی، بالاخره این امر نهی مهمه، ما احکاممون سر امر نهی سوار میشه. الان از موضوع بحث خارج نشید، نه تو امکان تعبد بزنیم، بحث ما کلامی و ثبوتی نیست، بحث ما رو دلیله. الان دلیل ما نهی صریح شرعی داره اجتنب، این آقا هم اومده اجتنب را نقض کرده، اسیان کرده، احتمال هم وجود داره که ای واقعا بعد اسیانهی و بعد تمردهی اصابه به واقع بکنه، خود اصابه بکنه یا نکنه، بالاخره نهی اسیان کرده، و ما میخوایم اصالت الصحه یا قاعده ید را مبرر این اسیان قرار بدیم. خب این بدیهی که شاره اصالت الصحه و ید را مبرر این اسیان قرار نمیده، لذا فلا یحمل، وقتی نهی صریح شرعی داریم لا یحمل علی الصحیح الواقعی. فتعمل، فتعمل گفتن بعضی ها عمده گفتن این فتعمل به معنای دقت مسئله است، دقیق هم است. شیخ داره تفکیک بین ید و تفکیک بین در واقع واقع رو با ظاهر درست میکنه و داره میگه که آقا اصالت الصحه و ید در جاییه که ما نهی شرعی نداشته باشیم، محمل صحیح شرعی بشه، تصویر بشه، بعد اون موقع ضعف الاخی که علا حسنه، جایی که نهی صحیح داره اسیان میشه دیگه ضعف الاخی که وجود نداره. حالا بگو آقا سوال.
اینجوری که نهی شرعی نداره احتیاط صرفا یه قاعده عقلیه، میگه احتیاط کن شاید مصادره واقع در مورد اون شراب بود یا
چیز دیگه. حالا میریم جلوتر میبینیم نهی شرعی فعلا اینو شرعی میدونیم، تو اصول تحقیق میکنیم که چه جوری از عقل اومده اما شرعیه یا چجوری از عقل نیومده اما شرعیه، اونو بحث میکنیم تو اصول. شرعیه. الان اینجا تو فقه میگیم بنامون بر اینه که این شرعیه، مثلا لا شک کفیه که شرعیه. بعدا تو فقه اونجا تو اصول تحقیق میکنیم، تو اصول آخرش تو تعادل تراجی که رسیدیم میگیم آقا همه احتیاط هم شرعی بودنه. بله بله، همه همه همه
همه
همه.
این قاعده مسیر مسلمان ها این در صورتی که حتی مسلمان این کافر هم باشه باز قاعده ید جاری میشه برای مسلمان ها بیه بخواه حتی مسلمان عادی باشه قاعده ید جاری بشه.
حالا ما هم اینو گفتیم، ما هم اینو گفتیم،
تو بالا
همینو گفت، این قلت بود
غیر مسموع رو گفت
شیخونا العزیز، این قلت بود، قلت جواب دادیم. خب گفتیم ما هم اصالت
چون مسلمانه پس قاعده
جاری میشه، تمام شد.
اما البته ظالم و جائر چه جوری جاری بشه؟
خب جاری بشه دیگه، مسلمون به سهم مسلمونا فعلش هم محمل صحیح داره.
اون کافر رو چرا هم نکنیم؟
دلیل نداریم. بفرمایید
حد ظالم و جائر
جواب دادم، جواب داد قاعده اصالت و قاعدیت کی داد بمون؟ شارع گفته، شارع نگفته برای کافر، برای کافر ذمی هم نگفته، برای مسلمون گفته.
یعنی بعضی این بستر از اون
گفته برای مسلمون، چیکار کن؟ اماره شرعیه، برو با شارع مشکلات تحل کن. اما اینه نگه دار، الان میخوام اینجا یه فتح اون معنای دیگه فتح عمل رو بگم، حرف شما میخوام استفاده کنم.
نمیشه گفت که حمله به صحت ظاهرش بحث مثلا شبیه بحث احترام مؤمنه، یا مثلا یعنی حمله عملش بر صحت که این آدم این کارش درست انجام داده، نه اینکه مثلا اگر
فهمیدم انشاءالله تو مجرای اصالت و صحه که دلیل چی میگه، مجرای اصالت و صحه چی بحثو میکنید آخر استصحاب. اصالت و صحه انحایی داره، اقوالی اونجا هست.
خود شیخ
مقداری از آثار شرعی رو بار میکنه، مقدار زیادی رو بار نمیکنه.
مثلا
آثار شرعی هم الان داریم اثر شرعی میگیریم دیگه ازش، یعنی میخوام بگیم تصرف صحیحه.
منظورم اینه که حمله به صحت به معنی نیست که مثلا موقعی که امتحانش رو مینویسه من بگم ایشالا درست نوشته، یعنی منظورم در حد اکثر اینه که در آثار شرعی میپذیریم.
فهمیدم دیگه، منم همین رو عرض کردم، گفتم شیخ اونجا تفصیل میده به خاطر مجب، به خاطر دلیل قاعده. اینم کنار از حرف شما بذاریم، میخوام الان استفاده تو فتح عمل بعدی شما هم بگید سوالتون رو. مجوز آقا عنایت کنید. حالا بعضی ها گفتن فتح عمل اشکال به ماجراست، استدراکه، اما از چه باب؟ خودی که تو عبارت که چیزی نیست، هر کسی حدس خودش و تحلیل و اجتهاد خودشو به جای فتح عمله میذاره. یکی از بهترین تقریرهایی که گفته شده، یکی از بهترین تقریرها اینه، گفتن آقا فتح عمل که این تفکیک که بین این دو موردی که ما خوندیم مسموع نیست به این شکل، یا این که شارع در ید و در اصالت و صحه کشف نوعیش رو معتبر میداند، یعنی اینا هم بازم طریق علل واقعا. آقا با من باشید، با من باشید رفقا، یا این که ید و صحت هم اینا طریق علل واقعا امارن، یا نه یه اصل عملی هم فقط از باب رفع تحیر میخواییم استفاده کن. اگر اینا امارن تو هیچ کدوم جاری نیست، چون اینجا بالاخره ما میدونیم این ظالمه، یه آدم عادی حتی متورع نیست، اما خب ما میدونیم این دزد نیست، دزد نیست، لکن اهل تورع نیست. ممکنه تو اموالش یه جنبه حرامی پیدا بشه، اما دزد نیست که بگیم ورودی این سفرهش 90% حرامه، حالا 10% هم ممکنه حلال باشه. همین که میدونیم دزد نیست، میگیم 60-70% حلال، ممکنه توش حرامی هم پیدا بشه، اونجا یجاری شده، صحت جاری شده. اما در جا ای که ای ظالمه، میدونیم هر لحظه که اخاب بیدار میشه ای پهلو به او پهلو میشه سود میزنه، بچه ها برن شید برید اموال فلانی رو بزنید تو گوشش بیارید، برید فلان محله رو جارو کنید بیارید، برید فلان، ظالم جائر ای طوریه. لذا اونجا واقعا احتمال وجوده و اصابه به حرام خیلی بالاست. اگر اینها رو از باب طریقیت و کشف شارع حجت کرده باشه، یعنی اینا اماره باشن، یعنی اینا اماره باشن، ما به نظرمون اونجا هم تو ما نحن فیتون هم که سلطان جائر جاری نیست. بعضی ها فتح عمل اینطوری معنا کردن شده استدراک. یه بله بعضی های دیگه یه چی خیلی بهتر گفتن، گفتن شیخ میگه فتعمل که ما علا احد المسالک ید و صحت رو داریم معنا میکنیم، واقعیت قضیه اینه، اینا تابع لسان دلیلشونه، باید ببینیم اتو لسان دلیل چی در میاد. موضوع قاعده، موضوع قاعده به طوریست که عدم تورع فی الجور عند الجور عند الظلم مانع از جریان قاعده می شود، یا مانع ممکنه موضوع قاعده ای با طوری مزیق باشه که صرف و عدم تورع مانعش بشه، ممکنه موضوع قاعده موسع باشه صرف و عدم تورع مانعش نشه، اما عدم تورع فی نفی مانع نفی که ظالمه مانعش بشه، ممکنه اینقدر موضوعش گل و گشاد باشه که هیچ تورع و عدم تورعی شرط نباشه. مطابع دلیلی و وجدانن بین دلیل ید و دلیل اصالت و صحه فرق هست. بدون دلیل ببینیم عدل و دلیل برای حرف اینه که اصالت و صحه رو خیلی افوقا اصل عملی معنا کردنه، نه اماره، اما قاعده ید را اماره معنا کردنه. ففتعمل این حرفایی که ما زدیم فعلا مع قطع نظر از دقت تو مسئله ید و صحت بوده است. گفت بالاخره این فتعمله چند جور معنا شده، تمام شد. آقا برگیم سراغ اصل قصه. جان
راجب جاهل به معنیه که ظالم عرفی نیست. آقا من تو ذهنم اینه جاهل یعنی کسی که حکومت رو اصطلاحش من یعنی کسی که حکومت
نه جوائز سلطان که داریم میگیم منظور همینه، یعنی کسی که هم ظالمه هم جائره هم اموال مردم میگیره ازشون زورزوری، همین هم هم مالیات
حکومتی نیست که مشروع نیست برای خود یار آدمو.
نه 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 میگم نه نه منظور همینه، عامه. اصلا عنوان باب اون جوائز و سلطانه، بعد گفتیم جائر ظالمه، یعنی تو عنوان باب نیست. خب تمام شد آقا. فتحصل بسم الله الرحمن الرحیم، بریم اول قصه بخونیم. گفتیم که جوائز و سلطان امکانه که عدم شبهه شک بدویه و هیچ احتمال حرمتی بود، هیچ علم به حرمتی نیست، خب کارش نداریم، حلال حلال یا علی مدد بخور. دو اگر علمی به حرمت داریم اما شبهه غیر محصور است هم بخور، هم اگر شبهه محصور است اما محل ابتلا نیست هم بخور، اما اگر شبهه محصور است محل ابتلا هم شد خود دیگه خدا خیرت بده، اینه بذار برای خدا، خود نمیشه این هم بخوری. ما سه تای قبلی فتوا به جواز داریم، اینه نشد، دلیل چی آقا؟ احتیاط. حالا این وسط یک مرد خدایی به نام شهید ثانی، اونا که اطلاق داشت عبارتشون، لکن یه مرد خدایی مثل شهید ثانی ادعا کرد که ما نصوص خاصه داریم که قاعده اصلی اصالت الاحتیاط هستا، لکن این نص خاص به ما میگه اینجا خدا بخشی تو هم ببخش، بالخصوص در ما نحن فی. شیخ میگه آقا ما تحقیق کردیم این نصوص خاصه شما در حد این که بیان مختزای اصالت الاحتیاط و از ما نحن فیهمون بردارن نیستن، دلالتشون اینطور نبود که بتونن مقتضای احتیاط رو بذارن کنار در مال احتیاطی. پس آقا فتحصل ما در این فرض، یعنی شبهه محصوره محل ابتلا، فتوامون احتیاط و عدم جواز تصرف. بخونیم عبارت رو. و علا ای تقدیرن فلم یثبت من النص روایت ولا الفتوى. آخا یعنی حتی اگر یه فتوا شهرت فتوایی هم پیدا میکردیم، شاید من حاضر میشدم دست از اصالت و احتیاطم چی بردارم، اما اینم نشد. یعنی چی؟ یادتونو گفتم دعوا اصول برا اصول. حالا اگه تو اصول بودی میگفتیم عقل، مستقلات عقلیه، بابای دلیل نقلی هم توان مقابله در موردشون، در مقابله مستقلات عقلی همونو نداره. گفتم تو شیخ اولش یکم زمخ حرف زد، اما آخرش همینطور حرف میزنه. اصول نمیگه فعلا، میگه آقا ما دلیلی پیدا نکردیم، لعیمی از بود اوه. حالا چی داریم ما نحنفی؟ چی تمام شده؟ ای بر لمی از بود، اما او بر ثبته. چی؟ مجتماع شرائط اعمال قاعدت الاحتیاط فی شبهت محصوره. احتیاط رو داریم، اوارم دلیلی که رادعش بشه نداریم. پس علا ای تقدیره فلم یثبت من النص ولا الفتوى عدم وجوب الاجتناب، او جمله مترزر بل کن، عدم وجوب الاجتناب فی المقام و القاء تلکل قاعده، چیزی که بیاد این قاعده رو بذاره کنار پیدا. رفقا این زبون فرق داره با این که بگیم هیچ چیز نمیتواند این قاعده را، اساس الاحتیاط، احتیاط شبه محصوره. دارم میگم ببینید، دیروزم بهتون گفتم فعلا اصول نمیگیم، اونا برای اصول تحقیق کنیم انشاءالله. فعلا با زبون مشهور رفتیم جلو، ما دلیلی که بیاد این قاعده اولیمون رو بذاره کنار پیدا نکردیم. خب حالا شیخ یه معیدم برای خودش میاره، باز هنوز دست از ریش مبارک شهید ثانی ما بر نداشتیم. شهید گفت که نه، ما نص خاص داریم، اطلاق اصحابم میخواست به چی عمل کنه؟ به نص به بیان خودش، درست شد؟ اصحاب از کی شروع شد زمانشون؟ عبارت ها محقق علامه، یعنی از قرن هفت به ایور بودیم، تو متأخرین بودیم که بعد عبارت محقق شرایع خوندیم، علامه بود، شهید اول بود، درسته؟ حالا شیخ یه دست بالاتر میاد، میریم سراغ قرن پنج و شیش، میریم عقبتر و بعدش هم شیخ طوسی، که چی آقا؟ الان عبارت من براتون میارم از ابن ادریس، ولو خودم فتوای ابن ادریس رو قبول ندارم، فتوای فقهی که اینجا میخواد بده تو ایفره، اما ایفر عدل و دلیل که ابن ادریس هم مثل ما دیده. یعنی چی دیده ابن ادریس؟ اینجا نص خاصی وجود نداره، ما این قاعده اگر اینجا علم اجمالی منجز شد احتیاط، اگر منجز نشد براءت. اما باز میگم فتوای ابن ادریس رو من قبول ندارم تو فرعی که میخواییم بخونیم از ابن ادریس، فتواش غلط، اما ای تیکه شاهد منه. ببین ابن ادریس، جناب ابن ادریسم اصلا تو فضای دلیل خاص و نص خاص نیست، نعم شاهده بر حرف من شیخه که ما نصی نداریم اینجا، ما ایمو قاعده. لکن اگر قاعده علم اجمالی منجز تکلیف شد احتیاط، و الا براءت. ابن ادریس تو فرعه بردتش به سمت براءت، من قبول ندارم من شیخ، یعنی خواسته بگه تو این فرع علم اجمالی منجز، من نظرم اینه که منجز تکلیفه. اما ببین ابن ادریس هم دنبال دلیل خاص نرفته، چون تو این جور مباحث ما دلیل خاصی نداری. خب حالا سوال بپرس تو من فرع توضیح بدم، بفرما.
شاید اینکه خب ابن ادریس به خبر واحد چون عمل نمی کنه چرا
بخونه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله. خب بریم آقا جانم.
یکی از همراهی که خود شیخ فرمودن این بود که ما همراه مثلا به خراج و مقاسم و اینا بکنیم، که اونجا یه جوری ثمره عملیش با حرف شهید ثانی یکی میشه.
نه دلیل خاص ندارید. اونا توجیه رو ببین، اونا با اینا قاطی نشه. اما اون که نگفتمش باید بگمش، گفتم اگه قاطی شدی اتفاقاتی میفته. ما ببین شیخون العزیز، ما یه موضوع بحثی داشتیم، ما همینطوریش الان هی جادمون شده مارپیچه، ایور میریم اوور اوور میایم اوور گیت شدیم. اول بحثمون یه موضوعی داشتیم، جوائز السلطان. جوائز السلطان رسیدیم به یه فرعش به نام شعبه محصول محل ابتلا. تو شعبه محصول محل ابتلا ما گفتیم تنجیز علم اجمالی احتیاط اجتناب داریم. جناب شیخ، جناب شهید سعید شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه ادعا فرمودن که ما اینجا روایت داریم، نص داریم. اومدیم نصوص بررسی کردیم. وقتی رفتیم تو نصوص، آقا الان دیگه میخوایم یه زیرابی بریم او را بیاییم بالا، بریم سراغ نصوص ببینیم چه خبره تو نصوص، کاری هم به ما نحنفی فعلا نداریم. رفتیم سراغ نصوص، دیدیم مثلا نصوص مجملاتی هم پیچیده، خودشون قرائنشون با هم سازگاری نداره. صحیح عبی والله. بعد تو توجیه اون نسته یه بحثی در مورد خراج مقاسمه کردیم، مثلا تو نسته بودیم میخواستیم بگیم نسته دلالت نداره، حالا بریم سراغ اصل ما نحنفیمون، نسته رو ولش کن بریم سراغ ما نحنفی. چی بود آقا؟ اخذ مال سلطان جائر، سلطان ظالم، مجرای تنجیز علم اجمالی هم داریم، رادع پیدا نکردیم. حالا چون شهید ثانی ادعا کرده بود که اطلاق الاصحاب منصرف به حرف منه، شهید ثانی که تو 966 عبارت های 675 تا زمان خودشو برده به سمت خودش، میگیم جناب شهید ثانی قربان شکل ماه، این عبارت ها اگر مطلقاً باشن بر منساق عبارات قدما، نه بر منساق عبارت هایی که تو با 200 سال بعدشون اومدیه، خود اون قدماه. الان من عبارت برات میارم یه دو دست بالاتر از محقق علی، اونا مثل من حرف زدنه، پس اطلاق اصحابم تحویل او بده نه تحویل خودت، که دیگه کامل جناب شهید ثانی فردن وحیدا بشه. چرا شیخی کار میکنه؟ چون شهید ثانی برای شیخ مهمه، باید برای شیخ محرز بشه. شهید ثانی چیزی تو این مسئله تو چنده نداره. چرا؟ ریشه سیستمی شیخه دیگه، اجتهاد شیخ اینطوریه، اجتهاد شیخ رو سه تا حساسه، این سه تا ایستگاه تقویت نیرو هم، برق یه دفعه میشه 5000 ولت، برق عادی 220 ولت میومده یه دفعه شد 5000 ولت، یکی شهید ثانی، یکی محقق کرکی، یکی علامه هلی رضوان الله تعالی علیه. خب حالا ببینیم، بریم سراغ فرع ابن ادریس. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا فرعه ببینیم، سلطانه یا عامل سلطان، اموال زلمه قاطی پاتی شده اینجا. خب حالا قیود فرع، علمنا که اینجا مال غصبی هست، یک از عبارت برمیاد اونم علم به غصبی که منجزه تکلیف قیود نیمده، اما از عبارت ای برمیاد که منظور علمیه که منجزه، دو. اما سه، این مثل یه سوزنی شد تو انبار کاه گم شد. از کجا فهمیدیم گم شد؟ عبارت شهید این، عبارت ابن ادریس اینه، غیر متمیزت العینه، الان نمیتونیم مشخصش کنیم دیگه. فهو بحکم مستهلکه. با یه طرف علم اجمالیمون از نوعیه که منجز تکلیفه، از یه طرف هم این مال حرام متغیر متمیز العین و مستهلک. تمام شد آقا؟ شهید ابن ادریس علی الله مقامه فتوا داد که اینجا اخذ و استفاده اشکال نداره. جناب شیخ گفته اشکال نداره، حکمم داده اشکال نداره، اسم چیزی هم نگورد. شیخ میگه حالا من این رمزگشایی کنم این عبارتو. اول نکته اول ببین، ابدا این جناب ابن ادریس تو فضای دنبال دلیل خاص و اینا نرفته. خب حالا که دنبال دلیل خاص نرفته، پس ببین شهید ثانی، ما باید با قواعد مشکلمونو حل کنیم. خب خب الان قاعده اینجا علم اجمالی اگه شبه محصول وارد محل ابتلاء خب مجرای براءته. شیخ میگه انگار بگیم جناب ابن ادریس این قیدی که زد غیر متمیز العینه مستهلکه، میخواسته این رو شاهد قرار بدهد که شبهه شده غیر محصوره، مثل یه سوزن تو انبار کا. یک، یا یه توجیه این چنینی که بشه تنجیز علم اجمالی رو خراب کرد، بعد اینجا رو برد مجرای براءت قرار داد. شیخ میگم خب ما قبول نداریم. خیلی اگر این عین غیر متمیز العین بشود قابل تب، غیر متمیز العین استهلاکش حقیقی که نیست به حکم مستهلکه، چون قابل افراز و جداسازی نیست. اما بالاخره مالیت داره هنوز یا نداره؟ کتالف که نیست، مالیت داره، چیزی به ماله این حضرت آقای ظالم الان اضافه شده. شبه هم که محصوره است. آقا اگر اووردیم یه مش برنج توی یه گونی برنج 5 کیلوی قاطی کردیم، درسته متمیز العین نیست، اما وجود داره ایناش هم یه گونی. پس ما چی کار کنیم؟ شاید این جور فتوا فتوای صحیحی نباشه، ما هم همین رو مجرای احتیاط هنوز میدانیم. بعد شیخ آخرش میگه فتح عمل، شاید خود ابن ادریس هم همینطور این توجیه من رو نخواد بگه، یعنی شاید از عبارت ابن ادریس هم بر نیاد که ایشون خواسته با غیر متمیز العین و استهلاک ببرتش توی غیر محصوره. بالاخره عبارت مبهمه، اما فقط ببین جناب تو این عبارت مبهم ایشون دنبال دلیل خاص نرفته. ما می‌خواستیم همین تیکش استفاده کنیم در مقابل شهید ثانی. بخونیم عبارت رو، والله چه کار کنیم، عبارت مبهم بیاریم شاهد قرار بدیم. خب شاهد باید اجلا معرفتن باشه، بله، فقط تو ایتیکه شاهده که دنبال دلیل خاص نرفته. خب و اوضح ما فی هذا الباب من عبارات الاصحاب ما فی السرائه، اوضحشون اینه، اخفاشون چیه خدا به خیر بگذرونه. اوضح ما فی هذا الباب من عبارات الاصحاب ما فی السرائر، که چی؟ حیث و قال سرائر، این چنین گفت اذا کان یعلم که ان فیه شیئا مخصوبا، میدونه اینجا ان فیه در این چی شاهد که قرینه بر این که دعواری شبه محصول مشخصیه، ان فیه شیئا مخصوبا الا انه این قصبی غیر متمیز العین، بل هو مخلوط فی غیرهی، مخلوط مال مختلطه، این فیه در این شیعه، لذا اینا نشون میده که قرینن بر این که منظور شبهه محصوره محل ابتلاء ماست. حالا مخلوطون فی غیرهی من اموالهی و قلاتهی، اون کدوم اموال و قلات؟ اونایی که یخوزها علا جهت خراج، جهت الخراجش مباهه، جهت الخراج مباهه، قصبیه حرامه، قصبیه با پاکه قاطی شده. اگه همش خراج بود ما میتونستیم استفاده کنیم از جوائزش، اما چون خراج نیست، مال قصبی هم توش قاطیه، پس شبهه. پس آقا معلوم شد چجوری شبهه شد شبهه محصوره؟ با این دوال ان نفیه شیئا مخصوبا مخلوطون، این نشون میده که شبهه شبهه محصور است انشاءالله. خب نه نه، این فعلا اگر بخوایم فعلا با تقریر اصل بحث بریم که این اینجا در شبه محصوره فتوا داده فلا بعثه، آقا فلا بعثه به شرائه من، این اموال میشه ازش خرید، این ماله رو میشه و قبول صلته، میشه ازش هدیه دریافت کرد از این آقای ظالم. چرا نمیگه؟ نمیگه به خاطر دلیل خاص، میبره رو قاعده لانها صارت المال و صارت الاموال به منزله المستهلک، اموال مخصوبه مثل مستهلکه. چرا مثل مستهلکه؟ لانه غیر قادر على رد و عینها، چون دیگه نمیتونه اینا رو برداره از اموالش جدا کنه، پس به حکم تالفن، حالا که به حکم تالف شدن اخذ هدیه اشکال نداره. شیخ میگه وجدانن سیاق عبارت نشون میده ایشون ابدا تو فضای دلیل خاص که شهید ثانی بود نیست، ایشون خواسته مسئله رو با همون قواعد عامه تنجیز علم اجمالی و عدم تنجیز علم اجمالی حل کنه. و قریب منها نزدیک به این عبارت ظاهر و عبارت نهایه، النهایه فی مجرد الفقه و الفتوا شیخ طوسی. به یه لحظه اجازه بدون ذکر تعلیل، البته این لعنها صارت بود تو عبارت بالا، تو عبارت شیخ طوسی نیومده. و لا ریبه ان الحلی، آقا الان شاهد جناب شهید ثانی چرا رفتی دنبال نسخه خاص، لا ریبه ان الحلی لم یستند فی تجویز اخذ المال المردد الناس. خب واضحه که نرفت دنبال دلیل خاص، بل الا ما زعمه هو من القاعده. چرا زعمه؟ تعریض میکنه، میگه خب آقا ببخشید مالیتش که از بین نرفته، قاعده الامر عینش نمیتونید برگردونی به صاحبش، بالاخره شبهه محصور است و مجرای احتیاط. لذا شیخ میگه عقول ولا یخفا عدم تمام. اینجا دیگه خود فتوای ابن ادیسه میخوایم خدشه کنیم، بگیم نه فتوات غلطه، اما فعلا شاهد ما تمام شد. ببین دنبال دلیل خاص نرفت، پس آی شهید ثانی دلیل خاصی وجود نداره، هر کی خواست تو ما نحنفی حرف بزنه رو قواعد رفته جلو، رو قواعد. خب حالا که اینطور شد ولا یخفا عقول لا یخفا عدم تمامیت، اینجا مجرای احتیاطه. خب بعد شیخ میگه خب بعیده که ابن ادریس حواسش نبوده، واقعا ابن ادریس ما دیدیمش حواسش به شبهات محصوره محل ابتلا هست، الا مگر یه توجیه، چون ما عبیرون میدونیم ابن ادریس حواسش به ایتیکا هست، الا یه توجیه کنیم. ان یوریده، اراده کرده ابن ادریس بهی، این که گفت که غیر متمیز العینه به منزلت المستهلکه، این از شبهت غیر المحصوره، یه خواسته شبه غیر محصوره بگه، یه سوزن تو انبارکاو بگه به قرینت استهلاک. فتعمل که تا قبل از این جمله فلا بأسه وجدانن سیاق عبارت شبه محصوره میده. فتعمل که سیاق عبارت، من توضیح دادم عبارتو، لذا نمیشه عبارت چو هم کرد به شبه غیر محصوره، اما شاهد ما برای آقای شهید ثانی تمام شد. خب حالا شما اول سوال بگید آقا. حرف شیخ فهمیدیم دعوا نداریم. باشه شما داری میگید عبارت مال جای دیگه است،
مثلا این جواب اینجوری نماد
یه چیزی پخش شد قطعا میدونیم که اصلا مانعی هم چیزی نیست، قطعا میدونیم که آقای مال حرام پخش شد تمام گلی بره، اگه ما از استفاده کنیم حتما اصابه به واقع
میکنه. خب شیخ همه اینو گفت،
علم اجمالی مون، اینجا مجرای احتیاطه. نه علم اجمال خود نمیدونم، الان آقا اومدیم و شما داری تمرکز میکنی سر حیث پخش شدنش که دیگه تو هر مشتی یه دونه برنج
تمام گلی برنج
بالا یحرس، الان شما یه دزه‌ای تو این گونه یه مشتش در آوردی اومدی توش حرام در نیومد.
این درسته ولی این منظورش نیست، میگه تمام گونی برنج در هدیه.
میدونم تمام گونی برنج اما الان دعوای ما کجاشه؟ دعوا که فقط سر سله و هدیه نیست. آقا شما میخوام مجرای علم اجمالیش اول تنقیح کنیم، حالا چی و بعدن میخواد هدیه بده بحث دیگه ایه. مجرای علم اجمالی اینه، الان تو ایگونی برنجا پخش شده، شما دست که میزنی لعله به حرام بخوری لعله نخوری، این من این تیکش مجرای. شیخ میگه همین قدش کافیه برای احتیاط، همین قدش کافیه برای احتیاط. حالا شما بگید عبارت بر نمیاد ازش، دیگه ما فهمیدیم حرف شیخ چیه، تو استظهار دعوا نمی کنیم با هیچ فقیهی، او استظهارش این بوده بحث برده جلو. خوش شرمندتون بلش کنید آقا. از سورت الثالثه، از سورت الثالثه ان یعلم تفصیلا حرمت مال یأخذه، سخت در اینجا آقا اصلا علم تفصیلی داره که این مالی که تو داری میگیره حرامه. خب حرامه دیگه، دست بشکنه نگیر، قطعا نباید بگیره، حکمش واضحه. دعوایی
اون
نه نه شاهد رو رد نکرد. هی داشتم همین رو مراقبت میکردم. وجدانن تو عبارت جناب ادنیز در مقام استفاده از قواعده، حالا یا براحت یا احتیاط، لذا خواسته یه طوری طالف و مستحلک و غیر متمیزش کنه که حلش بده تو براحت. اگرم قلمبه شد و مستحلک نشد و متمیز العین موند، میاد توی احتیاط. این نشون میده که دنبال دلیل خاص نبوده، این خودش مسلمه. ما هم همینه میخواستیم ازش استفاده کنیم. اوزحیتمون هم مال اینه، ظاهرا اوزح باشه ای تیکش. فتوا رو که کار نداره، ما میخوایم وجه استناد رو معلوم کنیم. خب آقا علم تفسیری به حرمت، خب اولا خب دیگه که حرام، عقصش حرام، این مال حرام بر یه آدم، نبا آدم درش تصرف کنه. خب حالا بحث بعدی اینه، این مال که تو دست توه الان چه کارش کنی؟ میریم سراغ ابواب لقته و قصب، تو اون فضاها باید دنبال حکم بگردی. شما بالاخره اول تا آخر اینو گرفتی، فرضم اینه که حرمت و تصرف فی المال داری تو، حالا چیکارش کنی؟ بذاریش تو تاخچه بادش بزنی؟ باید چیکارش کنی این مال رو؟ مجهول المالکه؟ بریم لغته قصبه؟ بریم سراغ قاعده غرور؟ المغرور و یرجع الی غارب؟ تا بریم عقب برسیم ببینیم کیه، از کی اومده، چیکار باید بکنیم این مال را؟ اینم دو سوال اینه. یه سوال دیگه هم بغلش داریم، خود این اخذ حرام بود یا حرام نبود؟ فعل اختیاری مکلف، اخذ، اخذ چه حکمی داره؟ دوستان این سوال غیر سوال قبله. آقا اومدیم و شما این مال گرفتی، ما هم گفتیم اخذت حرام یا حلال، مال تلفم شد، خود دیگه چیزی نیست که ببری تحویلش بدی، مال تلف نشد. این حرام یا حلال یه مسئله است، این فعل تو حرامه یا حلاله، این که حالا اون مال باید چه بلایی سرش بیاد مسئله تون. حد دو تا رو ما باید پیگیری کنیم الان. شیخ هم میخواد دو تا رو بررسی کنه. شیخ میگه اول به تقسیم اولی، یا این که این آدم قبل الاخص علم به حرمت داشت یا بعد الاخص علم به حرمت پیدا کرد، یا قبل الاخص علم به حرمت داره یا بعد الاخص علم به حرمت پیدا میکنه. اگر قبل الاخص علم به حرمت پیدا کرد، قبل الاخص علم به حرمت داشت، خب سمرش آقا، سمرش آقا میگم خب شما حق اخصش نداری. خب هیچ وقت حق اخصش نداره؟ میگیم نه، در یه صورت حق اخص داره. این احکام لغته برش پیاده میشه، اخذ به نیت رد الی المالک اشکال، این دیگه لا یخسر از این که یه مالی رو زمین دیدی ورش داری که به صاحبش برسونی. به نیت رد الی صاحبه مجرای قاعده احسانه، ما علی المحسنین من سبیل. قاعده احسانه بگی یادتون باشه برای چی استفاده میشد؟ جزو مسقطات زمان بود. ما علی وقتی تو به نیت الاحسان و رد الی صاحبه ورش داشتی که به صاحب برسونی، اگر بدون افراط و تفریط تلف شد، چیزی ذمه تو رو نمیگیره، چون تو امینی، چون تو محسنی، تمام شد. خب حالا اینجا یه گیری ما داریم. یه بار این قبل دقت کنید تفصیل بعدی، قبل الاخذ علم به حرمت دارد، میتونه هم اخذ نکنه. اگه خواست اخذ کنه، ان اختیارن بهش میگیم تو باید به نیت الاحسان و رد اخذ کنی. تا اینجا معلوم آقا؟ معلوم. اما فرعون آخر، ظالم بنا رو گذاشته به من هدیه بده، اگر نگیرم دعوا میشه، اگر دعوا شد یه شیعه از رو زمین کم میشه، پس من تقیتا باید ازش بگیرم. درست شد آقا؟ خود دلیل تقیه مجوزه اینجا. اون فرض قبلی عن اختیارن بود، میتونست بگیره میتونست نگیره، اصل اولی حرمت اخذ بود، مجوزش شد به نیت الاحسان و رد. اما اینجا الان مجوز خودش موجوده، مجوز چی آقا؟ دلیل تقیه، دلیل تقیه هم مطلقه، لذا سواء اخذته به نیت رد او به نیت غیر رد او عدم نیه، هیچ اشکالی چون مجوز داریم. مفهومشو چجور دارم تقریر میکنم قصه را؟ تقریر مهم بودا. شما تو قبلیه مجوز اخذ نداشتی، مبرری مجوزی برای اخذ نداشتی، اومدی یه مجوزی درست کردی گفتی به نیت الاحسان و رد از باب مصداق قاعده ما علی المحسنین، که زمانم نمیاره اگر بدون افراط و تفریط تلف بشه، چون ما علی المحسنین من سبیل. اما در ما نحن فی در قسمت تقیه، خب مجوز موجوده، دلیل تقیه است، دلیل تقیه مطلق، میگه وقتی تو میخوای تقیه کنی بگیرش که نکشته، مطلق در مقام بیانه. سواء اون که قصدت احسان و رد را ام لم تقصد، دلیل تقیه مطلقه. شیخ میگه شرمندتا، دلیل تقیه خودش یه حکم استراری علی خلاف اصله، چجور مطلقه؟ این مخصص از تحت قاعده عمومیمون. بابا دلیل تقیه میخواد یه سری احکام اولیه را برداره، این از ضرورات، از ضرورات و قدر و به قدرها، در چه حد رو برمیداره؟ در حد اخصش، یعنی قصد رد. پس فتحصله، اگر شما قبل الاخص عالم به حرمتی، فقط به نیت رد و الاحسان حق اخص داری. قال البته نون رد و احسانت هم میخوری، اینه اگر تلف شد بدون الافراط و التفریط ضامن نیستی. جانم بن گفتم از باب لغت قید زدم، برید لغت رو ببینید، توش علامه مفصل شهید اینه توضیح داد چرا ما در لغت اومدیم مسئله امانت رو مطرح کردیم. در لغت از صورت الثالثه، من اول که تقریر کردم بردمتون یارو لغت یارو قصب، ان یعلم تفصیلا حرمت ما یأخذ، این بالای ما موصول بنویس مال، حرمت ما یأخذ، حرمت این مال یعلم، خب حکم بده آقا، ولا اشکال فی حرمت المال حین اذن علی الاخر، این قطعا برا تو حرامه، این آتیشه برا تو الا. اما دو تا فرع بغلیشو میخوایم بحث کنیم، اخذش چه حکمی داره، خود این مال رو چیکار کنه. الا ان الكلام فی حکمه اذا وقع فی، یاد حکم کی؟ حکم اون مال مأخوذ، اون اذا وقع فی یده، حالا چیکارش کنه؟ داشت یه فرع گفتا، نگفت حکم الاخذ، گفت حکم المال، اما در واقع دوتا رو میخواد بگه، حالا میبینید. فنقول حکم رو علم الاخذ به حرمت المال، اول تفصیل بده، اما ان یکون العلم قبل وقوع المال فی یده الاخذ، و اما ان یکون العلم بعد وقوع. آقا فرقش اهمی الان خودتون بگید، اهمی الان بگید. اگر قبل العلم، قبل العلم علم بهر، قبل الاخذ علم بهرمت داره، خب همین الان قصد رد و احسان میکنه میگیرتش. اما اگر بعد الاخذ میخواد عالم بهرمت بشه، اولش بنا رو بر چی میذاره؟ با دومش گردون میشکنه، میگه خدا یه هدیه رسوندی برا، خب علم بهرمت هم که نداره، پس به نیت، به نیت تملک خودش داره میگیرتش، بعدن میخواد علم به حرمت پیدا کنه. وقتی بعدن علم به حرمت پیدا کرد، یه بحث پیش میاد دیگه، میشه حالا نیتو منقلب کرد، نیت سابق میشه ازش رفع اثر کنیم. لذا شیخ اومد تفکیک کرد قبل العلم، قبل الاخذ علم دارد یا نه، چون واقعا ثمره داره تو مجرای قاعده ما علی المحسنین، ثمره داره برا ما. اول بریم قبل العلم رو بررسی کنیم. فان کان الاخذ قبله، قبل ان کان العلم قبله، قبل الاخذ ها، علم قبل الاخذ باشه، قبل وقوعه فی یده، خب لم یجوز للاخذ ان یاخذ، نباید بگیرتش الا بنیت رد الى صاحبه، مگر اینکه نیت رد کنه دیگه، اشکالی نداره. گفتم این چرا اشکال نداره؟ رفقا اینجا فقه قواعد داریم میخونیم، ما نحن فی دلیل خاص نداره، داریم با تبصره و تکماده از جاهای مختلف فقه جمع میکنیم، دلیل جمع میکنیم، میچسبونیم به هم، فتوا رو درست میکنیم. اینجا داریم از ادله چی استفاده میکنیم؟ ادله بحث لغته. میگیم لا یخسر هذا المال من اللغته، این کمتر از لغته که نیست. شما در لغته ای که مجهول المالکه عقصش میکنی که رد الى صاحبه بشه، اشکالی نداره، از باب ما علی المحسنین من سبیل. حالا فالحال ما نحن فی هم کزاله. همین این قصه رو بعضی ها رنگ و روبش دادن، گفتن اطلاق دلیل ما علی المحسن من سبیل اینجا رو میگیره، زکاری هم به لغته نداره. اما در واقع خود اینا گرت برداریشون از کجاست؟ لغته. اما لغته رو گذاشتن که اطلاق ما علی المحسن دارن اینجا تمسک میکنن بهش. سبا اون اخذ این آخذ مال را اختیارن او تقیتن. خودش دو تا فرعه توضیح دادم از بیرون براتون. لأن اخذ المال به غیر هاذه نیه، بدون نیت رد، تصرفون، این تصرف در مال غیر است. لم یعلم رضا صاحب المال به این تصرف، ما دلیلی نداریم که او راضی باشه. پس اما اگه با نیت باشه مقابلش بگو ما علی المحسنین من، تازه داری انقاض مال میکنی که برسونی به صاحبش، چه کار خوبی هم کردی. خب حالا این قلت تقیه دلیلش مطلقه، تقیه دلیلش مطلقه، ما اون برای تقیه مبرر داریم، یک کاری هم به نیت نداریم. قلت و تقیه از ضرورت و قدر رو بخواد رافع احکام اولیه بشه در حد ضرورت، حالا دفع دخل مقدری میگه و تقیه تو تتعدا به قصد رد. آقا تقیه ادا میشه، محقق میشه، حاصل میشه به قصد رد. پس ما دلیلی بر بیشتر از این، یعنی دلیل تقیه اطلاق، دلیل تقیه فقط اندز ضروره بعضی از احکام رو دستکاری میکنه، زورش زیاده ها. ببین دلیل تقیه زورش زیاده، تقیه مثل لازرره، تقیه مثل لازرره، زورش زیاده، هر جا اومد حکمو میپرونه. اما چقدر؟ به قدر نیاز، مثل لازرر حکمو میپرونه هر جا بیاد. اما چقدر؟ به قدر استرار. جانم جانم نه 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 نه، تقیه دلیلش جداه، نه نه نیست، اجتهاد نکن تو رو خدا، خطرناکه. باید ادله رو ببینیم، ادله لازره رو ببینیم، ادله تقیه رو ببینیم، ببینیم تو ادله تقیه نصی به عنوان ضرر وجود داره نداره. اصلا تقیه انواع داره، انحاء داره. انشاءالله الرحمن شیخ تو تعادل تراجی براتون در مورد انواع تقیه ذیل بحث مخالفت عامه فل جمله صحبت میکنه. بحرانی حرف داره، دیگری حرف داره. الان تقیه خودش یه رساله مفصله، بخوایم جمعش کنیم یه 100 صفحه حرفه. بعد تقیه حکم ظاهریه، لازرر حکم واقعیه، قیدش بگو آقا ثانویه. لذا لازرر اعاده و قضا، تقیه اعاده و قضا نیاز داره علل مشهور الا با فتوای بعض مراجع معاصر، یعنی اونا تغییر استراری میدونه. دعوا زیاده اینجا، لذا والانصراف عنه اولا. ما هم اهل اجتهاد نیستیم، فعلا با ارتکازات نمیشه کار کرد. لان اخذ المال به غیر حاضر نیه کذا و تقییت و ایزن تتعدا به قصد رد. دلیل دوتا فرع توی جمله گفت. گفتن شیخ چون مقصود نوش رسائل و مکاسبش حجمش زیاد شد، آخون چون موجز نوش کفایه شد یه جلد. ما موندیم شیخ ایطور نوشت و 5-6 جلد شد. اگر میخواست مبسوط بنویسه چه اتفاقی سرمون میومد؟ خدایا شکرت. ببین عبارت چه جور بود؟ دوتا فرع گفت، اخذ او اختیارن او تقییتن. بعد دلیل دوتا فرع هم گفت تو دوتا جمله کوچولو. فان اخذه به غیر حاضر، پس تمام شد دوتا فرع رو گفتیم. بالاخره قبل العلم، ببخشید قبل الاخذ، علم داشته باشد به حرمت مطلقا با همه فروعش فقط به نیت رد درسته. فان اخذه به غیر هاذه نیه کانه غاصبا ترتبت علیه احکام. و باز اینو دو شما تو لغته داشتی یادتون بیاد برید بخونید. و ان اخذ مال را به نیت رد، آقا حالا چرا مجوزش چیه به نیت رد؟ کانه محسنه، ما علی المحسنین من سبیل. وقتی محسن شد قاعده احسان جزء مسقطات زمانه. دوستان زمان یه پرونده مبسوطی داره تو فقه. و صلی علی محمد و آل محمد.